أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در جلسه قبل عرض کردم که تکبر به هیچ وجه شایسته انسان نیست، ولو اینکه انسان دارای فضائل و کمالاتی حقیقتاً باشه و دیگری فاقد اون کمالات باشه، باز شایسته نیست انسان خودش رو برتر از دیگری بدانه، به دلیل اینکه انسان هر کمالی داره مال خودش نیست، چیزی نداره خودش. و اگر شایسته تکبر بود چنین انسانی که حقیقتاً دارای یک کمالاتیه، اهل بیت علیهم السلام اونایی که همه کمالات رو در حد اعلا دارن، اونها بهتر از همه ماها شایسته بود که نسبت به همه مردم تکبر ببرزن، در حالی که اونها هیچ گونه تکبری در این جهت در وجودشون نبوده. دیگران رو هم نهی از تکبر میکردن. وقتی هم به امام دوم علیه السلام یه کسی گفت که شما دارای تکبر هستید، حضرت صریحا نفی کردن، گفتن نه، من تکبر ندارم، آنچه در وجودم هست عزته. خب این بحث مهمیه. به دنبال این بحث سوالات خیلی خوبی شده. من هم تشکر میکنم از عزیزان که سوالات خوبی شده و این سوالات راهنمای ما میشه که بحث رو هم کاملترش بکنیم، و هم نشون میده عزیزان پیگیری میکنن صحبت رو. چند تا سوال شده که اینا رو اشاره کنم. یک سوال اینه: در آیه استکبرت ام کنت من العالین، گفتن که این عالین اهل بیت علیهم السلام بودن، راجع به اینها چه میگویید؟ خب این سوال نیاز به یه توضیحی داره که توضیحشو عرض کنم، که وقتی شیطان سجده نکرد به خاطر تکبر او، خدای متعال به او فرمود که آیا تکبر ورزیدی که سجده نکردی؟ یعنی خودو بالاتر از حضرت آدم میدانستی، یا اینکه جزء عالین بودی که سجده نکردی؟ جزء عالین بودی یعنی اهل بیت علیهم السلام نورشون آفریده شده بود و اونها چون اعلای از حضرت آدم بودن، اونها وظیفه سجده نداشتن. به شیطان گفته شد که اگه جزء عالین بودی، بله، حق داشتی سجده نکنی، چون عالین 14 معصوم علیهم السلام هم طبق روایت که داره. و همین آیه هم یکی از دلایل خلقت معصومین علیهم السلام قبل از خلقت حضرت آدم و دیگرانه، که نشون میده اهل بیت بودن که به شیطان گفته شد چرا سجده نکردی؟ یا تکبر ورزیدی سجده نکردی، یا جز عالین بودی. اگه تکبر ورزیدی و سجده نکردی اشتباه کردی، اگه جز عالین بودی حق داشتی که سجده نکنی. خب حالا سوال اینطوری میشه که اگر جزء عالین بودی حق داشتی سجده نکنی. خب عالین هم اهل بیت علیهم السلام بودن که اونا سجده نمیکردن به حضرت آدم، بلکه باید به عکس بگیم به شیطان و ملائکه وقتی گفته شد سجده کنید به حضرت آدم، به خاطر نور 14 معصوم علیهم السلامی بود که در وجود اونها بود. خیلی خوب، حالا این سوال اینه که راجب عالین چه میگویید؟ عالین چون برتر بودن، علو، مقام بالاتری داشتن، اونها سجده نمی کردن. به شیطان هم گفته شو اگه جز عالین بودی حق داشتی سجده نکن. خب سوال اینه که عالین تکبر ورزیدن و به شیطان هم میگه اگه جز عالین بودی حق داشتی تکبر داشته باشی و سجده نکنی. جوابش چیه؟ اینه که نه، تو آیه نمیگه عالین تکبر داشتن. آیه شریفه میفرماد اگر جزء، یعنی دلالت التزامیش توضیحش رو عرض میکنم، اگر جزء عالین بودی حق داشتی سجده نکنی، اما نمیگه حق داشتی تکبر بورزی. این خیلی با هم تفاوت میکنه. اهل بیت علیهم السلام خودشون مبرا هستن از تکبر و خودشون رو هم مبرا میدونن، میگن ما هیچ تکبر نداریم و اگر کسی کوچکترین تکبری تو وجودش بیاد اصلا وارد بهش نمیشه. روایت داره که حالا امروز اشاره خواهم کرد. پس اگر از عالین بود حق داشت سجده نکنه. حالا من یه مثال ساده بزنم. استاد حق دارد از شاگردش چیز نپرس، چیز یاد نگیرد از شاگردش. خیلی حقو داره. چرا؟ چون استاد بیشتر چیز میدونه. این حقو داره که از شاگرد خودش چیز یاد نگیره. اما کی گفتن استاد تکبر ورزه نسبت به شاگرد خودش؟ تکبر ورزن چیز بدیه. آدم پولدار حق داره از آدم فقیر پول نگیره، چون پول داره اونم پول نداره، گفتن ازش پول نگیره. اما کی گفتن پولدار حالا که پول نمیگیرد از او تکبر به وضع بر فقیر؟ تکبر به وضع بحث دیگریه. آدم قدرتمند از عاجز کمک نگیرد. خیلی خوب، کمک نمیگیرد، اما این معنیش تکبر که نیستیه. و از این حرفا ما خیلی داریم. اگه بخوام این مثال بزنیم زیاده. اهل بیت علیهم السلام سجده نمی کنند به حضرت آدم چون بالاترند. اما کی گفتن اهل بیت تکبر بورزن نسبت به حضرت آدم؟ نه، تکبر عیب و نقص بزرگ انسانه که بخواد تکبر بورزه. من یه عذرخواهی میکنم، سوالایی که داده شده یخ ترتیب سوال رو رعایت نمیکنم، مرا عفو بکنید. سوال دیگه شده که فرق تکبر با تفاخر چیه؟ تکبر اقسامی داره. یه قسم تکبر گفتیم وقتی که با خدا در مقابل دستورات خدا تکبر می‌ورزه، دین رو نمیپذیره، انبیا رو زیر بارشون نمیره، امامان رو میگه قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم. یه قسم تکبره. یه قسم تکبر، تکبره با مردمه، در مقابل مردم خودشو بالاتر از مردم میبینه، اینم یه نوع تکبره. اون وقت که انسان تکبر با مردم داره، گاهی میاد تو زبان شروع میکنه افتخارات رو برای خودش ذکر میکنه که انه اون میخواد بگید علتی که من بالاتر از دیگران هستم اینه که مثلا من پدرم فلانیه، من نسبم به کجا میرسه، من نمیدونم از نظر علمی چه مدارکی دارم، من از نظر قدرتی چی هستم، من نفر اول تو مسابقات علمی هم از این چیزا. اینجا ببینید اون حالت تکبر نسبت به مردم گاهی انسان رو وادار میکنه به صحبت از کمالاتی که در خودش مییابد. اینو میگن فخر فروشی و افتخار. در مقابلش هم استحقار نفس بهش میگن، یعنی انسان نفس خودش رو حقیر بشماره. ولو کمالات هم داره، اما این کمالات رو باعث برتری خودش نسبت به دیگران ندونه، باعث کوچک شمردن دیگران ندونه، این بده. در تحصیل کمالات میگن سعی کنید سبقت بگیرید،
اما نگفتن حالا که سبقت گرفتید خودتون بالاتر از دیگران بدونید. اینا دو حالته، حالا مرزش نزدیک به همه، اما خیلی، یکی خیلی خوبه یکی خیلی بده. مثلا نمازی که خوندین، قرآن میفرماد فسبق الخیرات، سعی کنید هر کدوم از ماها، هر کدوممون سعی کنیم نفر اول باشیم تو نمازی که خوندیم. این تلاش باید باشه، بهترین نماز رو بخونیم، بهتر حضور قلب رو داشته باشیم، از همه جلو بزنیم. تلاش ما باید این باشه، فکرمون این باید باشه که از همه جلو بزنیم. اما حالا از همه جلو زدیم، از نظر فکری گفتن اعتقاد نداشته باشید که بهترین نماز رو خوندید. این که من عقیده داشته باشم سنگ تمام رو گذاشتم بهترین نماز رو خوندم، این خیلی بده. به دنبالش بخواد خودم رو بهتر از دیگران بدونم. اینه که به پیامبر اسلام، به حضرت ابی ذر این دستور رو دادن، فرمودن تو صف نماز که می ایستی، به خاطر اینکه حالا توجه به مردم نکنه، شاید به خاطر این بوده، فرمودن مردم رو مثل یک قطار شتر حساب بکن. فرض کن یک قطار شتر کنار ایستادن، یعنی اینقدر نمیخواد توجه به بغل دستید بکنه که حالا این کیه داره نگاه به من میکنه نمیکنه. مثل یک قطار شتر کنار ایستاده، کل حجر فی جنب الجدار، وجود عدمش کل عدم، فرض کن هیچی نیست، یک قطار شتر. دنبال حدیث پیامبر فرمودن حالا که اونا رو قطار شتر حساب کردی، سپس به خودت مراجعه کن و خودتو پایین تر از اونا ببین. یعنی بنا نیست که حالا یه قطار شتر حساب کردی اونا رو کوچکشون هم بدونی. اینا دوتا حالت کنار هم هم هست، ضد همه، خیلی باید انسان دقت بکنه، به خاطر اینکه حواسش به مردم پرت نشه اونا رو قطار شتر حساب کن. بخواد که تکبر نداشته باشی، خود همیشه پایین‌تر از بقیه بده. پس تفاخر و تکبر نمیشه گفت فرقش چیه. تفاخر گاهی یکی از شعوبات تکبر میشه، نه دائما، گاهیه. شخصی که خودشو بالاتر از دیگران میدونه، عقیده دارد که یک کمالی داره که دیگران ندارن، اونا رو کوچیک میدونه، خودشو بالاتر میبینه. این عقیده گاهی منجر به ذکر مناقب خودش میشه. اون ذکر مناقب که شروع میکنه افتخارات گذشته خودشو میگه که من چه کردم تو مساوات علمی چه کردم، اینا میشه همون تفاخری که گاهی گفته شده و مذمت هم شده. توی روایت داره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ناچار بودن مزایای خودشونو بگن، اگه نمیگفتن خب مردم اطلاع نداشتن، باید میگفتن که من مثلا رفتم در معراج با ملائکه صحبت کردم، از جبرئیل جلو زدم، چی هی. وقت تو روایت داره که هر مزیتی که میگفتن دنبالش میفرمودن ولا فخره، یعنی اینو گفتم اما این افتخار برای من نیست. حالا افتخار بود، دارن این رو تعلیم میدن که ضمن این که انسان عالی ترین کمالاتو داره، هی پیامبر میگفتن لا فخره، یعنی الان این فخر برای من نیست، فکر نکنی الان من دارم افتخار بهش میکنم. این یه دستور برای ما هم میشه. گاهی ناچار میشیم، یه کسی ما رو نمیشناسه، هی سوال میکنه که حالا دلم میخواد خصوصیات شما رو بدونم، زندگی نامتون چی. اون وقت انسان ناچار شد بیان بکنه، حواسش باشه یه وقت به تفاخر کشیده نشه، خودشو بالاتر از دیگران ندونه. اون وقت همینطور که دارد میگه مثلا از نظر علمی چه کردم، از نظر تقوایی چه کردم، چی دنبالش هم میگه لا فخره. اینا خیلی البته سخت و مشکل ها. سوال دیگه شده چگونه شیطان با اینکه 6000 سال عبادت خدا کرده بود از اول کافر بوده؟ چون قرآن کلمه کانه رو گفت، دیروز آیش رو خوندیم، کان من الکافرین، یعنی از اول این شیطان کافر بود. چی تو 6000 سال عبادت خدا رو کرده بود؟ خب حالا اینا باید بررسی بکنیم که چطور میشه این کسی از اول کافر باشه، 6000 سال هم عبادت خدا رو کرده باشه. یه جواب ساده ای که حالا به ذهن میرسه، اینو باید از خدا اهل بیت علیهم السلام سوال بکنیم، اما یه جواب ابتدایی که به ذهن میرسه اینه که شیطان ولو قبول نداشت، زیر بار نمیخواست بره به خاطر تکبری که داشت، اما چون بین ملائکه بود میدید که اگه مثل بقیه ملائکه عبادت بکنه نونش تو روغنه، مورد احترام بقیه است، لذا عبادت میکنه. مثالش مثال منافقه. منافق چطور میشه یه چند سال میاد تو بین مسلمان ها وای مثل نماز هم میخونه، عبادت خدا رو میکنه، همه کاری هم انجام میده، برای چی؟ در حالی که قبول نداره تو باطن. کسب وجهش اینه دیگه، میگه اگه آینده بخوام قصد خلافت بکنم راهش چیه؟ اینه که فعلا بین مردم باشم، بین مسلمان ها باشم. اگه نمیاد بین مسلمان ها که بعد نمیتونست قصد خلافت بکنه که میاد چکار میکنه؟ بین مسلمان چه نماز میخونه، عبادت هم انجام میده اینا. اما یه جایی هم یه مرتبه زنش فرید گفت که من همیشه تو رسالت پیامبر شک داشتم. تو صلح حدیبیه یه جمله ای داره که اهل تسنن هم نقل میکنن جملهش، میگه من هیچ روزی مثل امروز شک تو رسالت این مرد نکرده بودم. یعنی یه مرتبه باطنش رو انداخت بیرون که من همیشه شک داشتم، امروز تو صلح حدیبیه دیگه خیلی شک کردن که این کیه و مسائل از این قبیل. این یه چیز عادیه که یک میدید یک کسی تمام عمرش رو داره عبادت خدا رو میکنه اما قبول نداره. بعد یه حتی میدید تو در خانه از فاطمه سلام الله علیها ضربه رو عمدن میزنه دو. بعدم تو نامه‌ای که برای معاویه نوشته، نامه شو اگه بخونید خیلی عجیبه، تو نامه سریعا میگه من از اول عقیده نداشتم و اعتقادم به همون بت‌هایی بود که میپرستیدن، لذا هیچی قبول نداشتم اینا رو. که این نامه رو وقتی معاویه نشون فرزند خلیفه دوم داد گفت ببین دستخط بابات که میشناسی که، ببین بابات چی نوشته برای من. همچنین نگاه کرد پذیرو ساکت شد. حالا راجع به شیطانم احتمال اینو من میدم. قرآن صریحا میفرماد از کافرین بود، این صریح آیه قرآنه، اما چطور میشه از کافرین بود از ما 6000 سال عبادت کرد؟ چطور میشه کافر بود اما وقتی بهش گفتن برو که رنده شدی شروع کرد با خدا حرف زدن؟ و معلومه خدا رو قبول داره، بعض آیین هم اینو میگن، میگن خدا را قبول داشت، قیامت هم قبول داشت، چون گفت انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا حالا که من را رندی من را تا روز قیامت مهلتم بده، معلوم شد قیامت را قبول داشت. خیلی خوب، حالا چیه؟ پس آیه قرآن که از من میگن این کافر بود، یا حالا باید بررسی دوره بشه، یا اینه که قبلش کافر بوده، تو 6000 ساله کافر بوده اما وقتی که رنده شد دیگه پذیرفت که خدایی هستید، نمیتونه مثل آدمی که تو دنیا کافره تو قیامت وقتی میخواد بره جهنم یا اونجا میپذیرم که خدایا، شروع میکنه به خدا حرف میزن. این یه احتمالشه، اما احتمال دیگه هم هست که کفرش و کفر به معنای منکر خدا و قیامت نگیریم. کفر همون کفری که منشأ تکبره، اونو بگیریم. یعنی در حالی که باطنن گاهی انسان یه چیزی قبول داره اما تکبرش باعث میشه که زیر بار نمیره. شما دلیل میارید برای یه آدم، میفهمه دلیل اما تکبرش رو میگه من اینا رو قبول ندارم، به زبون میگه قبول ندارم. شیطان هم ممکنه این باشه. حالا دیگه اینا چیزاییه که به شکل احتمالی ما داریم میگیم و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. سوال شده که ما دیروز گفتیم تکبر به حق نداریم، اصلا تکبر همیشه ناحقه، و سوال شده که اگر تکبر همیشه ناحقه در دو جا ما دستور داریم که تکبر داشته باشید،
یک، تکبر زن در مقابل نامحرم. دوم، تکبر انسان در مقابل انسان متکبر. گفته شده تکبر و معل متکبرین، جلوی متکبر تکبر داشته باشه. آیا این دو مورد تکبر به حقه یا نه؟ جواب اینه که نه، همین دو مورد هم تکبر اصلش ناحقه، ولیکن از باب دفع افسد به فاسده. ما میخوایم اصلاح بکنیم طرف مقابل رو، میخوایم به مشکل بزرگتری دچار نشیم. زن اگر تکبر در مقابل نامحرم نداشته باشه، آلوده میشه به رابطه نامشروع. به خاطر این گفتن تکبر داشته باش، و الا همین زن حالا در مقابل کسی دیگه چی؟ تکبر باید داشته باشه؟ در مقابل شوهر چی؟ اگه تکبر خوبه؟ نه، معلومه اونجا یه نکته ایست، نکتهش همین دفع افسد به فاسده. میگن چیز فاسدتر رو دور کن، اما خود آلوده به فاسد بکن، به خاطر که فاسدتر رو رد بکنی، فاسدتر رابطه نامشروع. یا مورد دوم، ما حق نداریم هیچ وقت تکبر داشته باشیم، اما حالا برخورد کن به یه آدمی که متکبره، به خاطر اینکه کمک به تکبر اون نکنیم بلکه بتونیم جلوشو بگیریم، گفتن جلوت او هم شما هم تکبر بکن، او انتظار سلام از شما داره، هیچ وقت سلام نمی کنه، شما بهش سلام نکن. خب حالا این معناش اینه که من حق تکبر دارم یا این تکبر من به حق؟ نه، این باب دفع افسد به فاسده. بحث رو یه جور دیگه مطرح بکنم. دیروز عرض کردیم که مفردات راغب میگه که اون وقت که انسان یه کمالاتی رو واقعا دارد، اینجا تکبر به حق است، میتونه تکبر به حق بکنه. خب راجع به این زن کجا اینو گفته شده؟ زن در مورد نامحرم کدوم کمالی رو داره که دیگری ندارد تا بگن که حق داری تکبر ببرزه؟ همچی چیزی نیست. تکبر به حق این بود دیگه، که من یه صفت خوبی رو دارم دیگری نداره، واقعا هم اون صفت رو دارم. که مثال زدیم مثلا یه کسی ممتاز علمیه، مثلا ممتاز تو قدرت، مثلا ایشون میگفت حق داره تکبر ببرد، گفتیم نه حق نداره. حالا راجع به زنش هم همینه، زن در اون نامرم چه امتیازی داره که بخواد تکبر ببرد؟ هیچ. پس تکبرش برای چیه؟ برای اونه که مقابله بکنه با اون فساد بعدی که یه رابطه به وجود نیاد. یا انسانی که متکبر میشه در مقابل متکبر، اینم هم همین. اینجا نگفتن که به خاطر اینکه من یک امتیازی دارم حق دارم تکبر بکنه. امتیازی که من ندارم که، به خاطر اینه که اون طرف رو میخوام اصلاحش بکنم یا جلوی زیاد شدن تکبرش رو بگیرم، خاطر این بوده. پس دوره برمیگردیم به این که انسان حق ندارد به خاطر کمالاتی که مییابد تو وجود خودش تکبر ببرده به دیگران. تکبر نسبت به منافقین و کافرین چگونه است؟ اونم نیاز نیست انسان تکبر در اونها داشته باشه. بله، یک نوع تعززی انسان داره نسبت به کفار، اونا بالاخره دین ندارن، ایمان ندارن، اما اینکه انسان بخواد تکبر بورزه، دستوری تو این جهت ما نداریم، مگر همون که گفتم اگه اون متکبر باشه انسان مقابلش تکبر میارزه. اما وقتی اونها تکبر ندارن، برای چی ما تکبر مقابلشون داشته باشیم؟ تفاوت تکبر با اعتماد به نفس چیه؟ شما اول وچه اشتراک شد بگید تا من ببینم تفاوت چی. اصلا هیچ وچه اشتراکی نداره، همش تفاوته. اعتماد به نفس اینه که انسان خودشو ضعیف ندونه و یه مقدار اعتماد به نفسش قوی تر بشه، یه اضطراب نداشته باشه که شاید نتونم، شاید موفق نشم. این اعتماد به نفس اینه، میگن یه مقدار به نفس خود اعتماد بکن. بگو چرا؟ هر کاری که بخوام شدنیه، منتها در کنار اعتماد به نفس حتما توکل به خدا باید مطرح بشه، ولی اعتماد به نفس بدون توکل
یه نوع فریب خوردنه. شخص بی خود داره به خودش اعتماد میکنه، چون انسان ضعیفه و هیچی از خود نداره. سر جلسه امتحان میره، میگن اعتماد به نفس داشته باش، یعنی هول نگیره، بگو انشاءالله موفقم، اما لفظ انشاءالله رو بگو، حواست باشه، یعنی توکل به خدا بکن. رانندگی میکنی اضطراب نداشته باشه که یا تصادف میکنن، به خصوص اگه دفعه قبل تو این جاده تصادف هم کرده باشه یا این نگرانه. نه، میگن اعتماد به نفس داشته باش، یعنی رعایت بکن موازین قانونی رو و توکل به خدا هم بکن. ازدواج ناموفق داشته، دیگه میگه من هر ازدواجی برم دیگه ناموفقه. نه، کی گفته؟ ازدواج دوم چه ربطی داره با ازدواج اول؟ منتها ازدواج دوم اعتماد به نفس بکن، توکل به خدا هم بکن، برو جلو. و همینطور حالا مثال دیگه خیلی داره، بذار کاری با بحث تکبر نداره اصلا. تکبر اینه که انسان خودشو بالاتر از دیگران میبینه. آیا میشه گفت تکبر ورزیدن ذاتاً فعل ممدوحی است؟ نه، همش مذمته. با سوال راجع به همون زن درست پرسیدن، اینم گفتن شاید معنای این کافه تو آیه شریفه پوشاندن حقایق باشه. بله، احتمالش هست. خب، هر شود که ما یه صحبتی هم از مرحوم شهید هست نقل بکنم، که علامه مجلسی عبارت مرحوم شهید رو در جلد 73 بهار صفحه 192 ذکر کرده. عبارت ایشون دو سه نکته داره که به درد تعریف حقیقت تکبر میخوره. ایشون میفرمان تکبر و کبر یک معصیت و اخبار هم تو این زمینه فراوان هست. یه روایتشون میخونن اینه، مینویسن لن یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من الکبر. به هیچ وجه وارد بهش نمیشه کسی که یه مثقال ذره، یعنی کوچکترین اندازه از تکبر تو دلش باشه. این هرگز وارد بهش نخواهد شد. وقت اصحاب گفتن یا رسول الله، شما که اینا میفرمای، گاهی ماها لباس رو دوست داریم، ان احدنا یحب ان یکون ثوبه حسنا، گاهی دوست داره لباسش نو باشه، لباس نو رو خوشش میاد. خب این تکبر نیستی که لباس نو در خودش میبینه، دیگران مثلا لباس کوچکتر خودشو بالاتر از دیگران ببینه، یا دوست داره که عمل او نیکو باشه. آیا اینا تکبر هست یا نه؟ یعنی بهترین کارو انجام میده. خب حالا کارهای دنیایی باشه، مثلا یه ساختمان میسازه، سعی میکنه بهتر از دیگران محکمتر ساختمانو بسازه، آیا این تکبر هست یا نه؟ یا تو کارهای دینی گفتیم بهترین نمازو میخونه، بهترین روزه میگیره. حضرت تو جواب فرمودن ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند که جمیل هست زیبایی رو هم دوست داره. یعنی چه اشکال داره شما لباس زیبا داشته باشید، کاری که انجام بدید بهترین کار رو انجام بدید. تا اینجاش تکبر نیست. تکبر چیه؟ ولکن الکبر بطر الحق و قمص الناس. دو کلمه حضرت بیان کردن که اینا مناسبه با بحث ماست، که ببینیم تعریف تکبر چیه. فهمدن بطر الحق، بطر رد کردن رو میگن. فهمدن تکبر اینه که شما حق رو رد بکنی. حق رو شنیدید، دلیلش هم شنیدید، رد میکنی. یعنی چه؟ یعنی من بالاترم، این پایین‌تر منه، من هیچوقت زیر بار پذیرش حق نمیره، یا معجزه رو میبینه زیر بار نمیره. پیامبران گاهی معجزه رو نشون میدادن، اونایی که مخالف بودن مخالفت میکردن. فهمدن تکبر اینه که انسان حق رو رد بکنه. یکم فهمدن قمص و ناس، قمص قین و ساده به معنای حقیر شمردن مردمه. گفتن تکبر اینه، حالا شما لباس نو بپوشین که اشکال نداره، اما یا اونایی که لباس نو ندارن و کوچکشون میشماری، این چرا؟ این تکبره. پس تا لباس نو پوشیدید دور نیست، اما مواظب اون باشید که یخ دیگرانو کوچیک نشمارید. مواظب باشید یخ حق رو شنیدید رد نکنید. تواضع در مقابل حق پذیرششه. حالا یه داستانی هم از جناب سلمان به ذهنم رسید. سلمان فارسی نقل میکنند هیچ وقتشون لباس نو نمی پوشید، به خصوص وقتی حالا استاندار مدائن شده بود، مردم فکر میکردن که حالا ایشون لباس نو میپوشه. بالاخره یک کسی یه بار به ایشون گفت جناب سلمان شما پس لباس نو نمیپوشی هیچ وقت؟ گفت من که میبینی من عبدم، اگه یه روز آزاد شدم لباس نو میپوشم. منظورش آزاد شدن از آتش جهنم بود. اما خب تشبیه میکنه به عبدای ظاهری، اینه که عبد و مولا بودن لباس نو که نداشتن دیگه، لباس کارگری داشتن دیگه. عبد لباس کارگری مرتب برای مولاش کار میکن. وقتیشون میگفت من هم عبد خداییم، ما عبدیم. میگفت من عبدم، اگه یه روز آزاد شدم وقت لباس نو میپوشم. اینه مولا تعبیر سلمان فارسی. خب بعد شهید نقل میکنن روایت رو، یه توضیحی راجع به روایت میدن که روایت فرمود تکبر رد کردن حق و حقیر شمردن مردمه. شهید میفرمان که این حدیث مؤول به ما یؤدی الی الکفره، یعنی صرف این که انسان حق رو رد بکنه یا مثلا مردم رو کوچک بشماره چطور مجازاتش اینه که اصلا وارد بهش نمیشه؟ خیلی مجازات بزرگه. وقتی ایشون تأویل میکنن میگن منظور از این کسی که حق رو رد میکنه آدمیه که چون کافر بوده تکبر ورزیده و حق رو رد کرده، یا باز راجع به کسی که مردم رو کوچک میشماره همینطور کوچک شمردنش به خاطر کفرشه، چون آدم کافریه این کفرش باعث شده که زیر بار حق که نمیخواده وقت مسلمان ها رو اینا رو کوچک میشماره. پیامبر گفتن که به خاطر تکبرش بهش نمیره، اما شهید میگن در واقع به خاطر تکبر نیست، به خاطر کفره. یعنی اگه کفر شما در آوردید از وجود شخص منها کردید، آن شخص شد مسلمان و مؤمن. اما مؤمنی که حالا تو بحث کردن با یک کسی حق رو فهمید که حق با طرف رفیقش، حالا اینو رد کرد، اینو شهید میخوان بگن که این اشکال مانع بهش رفتن نیست، این میتونه بهش بره. یا اگر مثلا مردم رو کوچک شمرد اما از وارم مؤمنه، اینا میگن وارد بهش میشه. این که پیامبر فرمودن متکبر وارد نمیشه، اون متکبری است که تکبرش برمیگرده به کفر او. این یه توجیه ایشونه. توجیه دوم اینه، میگن که نه، ممکنه پیامبر همین متکبر رو گفتن وارد بهش نمیشه، نه کافر. متکبری که مسلمان شیعه است هم وارد بهش نمیشه به خاطر تکبر. منطقه ایشون میفرمان که منظور اینه مع دخول غیر المتکبر، میگن با غیر متکبرین با هم وارد بهش نمیشن. میگن منظور پیامبر اینه، اول غیر متکبرین وارد میشن، اما اونایی که متکبرند و شیعه هستن اینا بعد از یه مدتی، حتی بعد از عذاب در آتش، حتی ممکنه یه مدتی هم تو آتش هم برن و بعد وارد بهش میشن. پس اینم یه توجیه ایشونه که بالاخره مسلمان شیعه متکبر وارد بهش میشود، اما این که پیامبر گفتن وارد نمیشه، منظورشون اینه که با غیر متکبر، با متواضع وارد بهش نمیشه، در یه ردیف نیستن، بعد وارد میشه یا حتی بعد از عذاب. و نکته بعدی هم که شهید میگن، میگن از این حدیث فهمیدیم که تجمل و زیبایی از نوع تکبر نیست. حالا یک کسی لباس تمیز میشه، کفش نو پوشیده، نمیدونم خانه تمیزی رفته، خانه تمیزی تازه ساخته، میگن این تجملات و جمال، نه اینا تکبر نیست، مگر اینکه گفتیم خودشو بالاتر از دیگران ببینه. خب اینم فرمایشی بود از شهید. صحبتی رو هم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارن. من دو سه جمله فرمایشات ایشون رو میگم، منتها این بحث چون آینده میخواییم آثار و مفاسد تکبر رو بگیم، یه مقدار بحث تو اونجا کاملتر میشه. اما حالا فرمایش ایشون از این جهت عرض میکنم که بدونیم دایره تکبر تا کجاست. تعریف تکبر رو یه وقت کوچک نگیریم، دایرش خیلی وسیعه. هرچه انسان تکبرش بیشتر بشه، آثار ظاهری که تو وجودش هست قوی تر میشه. مثلا این تو عرض بکنم، تکبر ضعیف اینه که تو چهره یه طرف مقابل نگاه نمی کنه، چون طرف مقابلو جزء جایش حساب نمی کنه که بخواد نگاهش بکنه. آدم چون خودشو بالاتر میده نگاهش نمی کنه، سرش این طرف گوش میده. مثلا این یه حاله. یه مقدار حالت تکبر بالاتر بشه، گوش نمیده به صحبت او، اصلا اصلا روش رو بر میکنه، صداش میزنه، پدر مادر بچه رو صدا میزنه، اصلا جواب نمیده، اصلا گوش نمیده. شاگرد از معلم سوال میکنه، اصلا میشنوه دا، گوش نمیده، اصلا روش رو بر میکنه، ادامه میده درس رو، ادامه میده. مثلا یه مقدار تکبر بالاتر بشه، توهین میکنه به طرف مقابل، یعنی نشون میده که من بالاترم، تو کوچیکتری، تو اصلا حق نداشتی با من حرف بزنی. یه مقدار تکبر بیاد بالاتر، میگه اصلا این شایسته نیست که کنار من بیاد، تا چه رسد بخواد با من حرف بزنه. ببینید هرچی تکبر میاد بالاتر، ای بدتر میشه. تکبر مثلا پایین‌تر اینه که دیگران چون حقیر میشماره، کوچک میشماره، اینا رو به خدمت خودش وامی داره، میگه اینا باید وایسن کار زندگی منو انجام بدن. یه مقدار خودشو بالاتر از اینا حساب بکنه، اجازه نمیده که اونا بیان خدمتگزاریشو بکنن، به این معنی که میگه اینا اصلا شایسته نیستن که بیان کنار من. نه اینکه بگه تواضع داشته باشه، بگه خودم کارو خودم میکنم، تو فکرش یه چیز بالاتر از اینه، که اینا خیلی پستن، عذر میخوام، یالا خیلی پستن، حق نداره بیاد کنار من، در حضور من وایسته کارا من انجام بده. ببینید الان مجلسی چی میفرمان؟ میفرمان آدم متکبر اگر موعظه بشه زیر بار پذیرش موعظه نمیره، اما اگه خودش موعظه بکنه دیگری را، زور و فشار میده در نصیحت، با فشار میخواد دیگران نصیحتش را قبول بکنه، چون خودش را بالاتر میبینه، میگه دیگران باید قبول بکنن نصیحت من. اگر دیگران نصیحتش را رد بکنن خیلی عصبانی میشه، چون خودش را بالاتر میدید، عذاب میکنه.
اگر تعلیم میدهد به شاگردان خودش، مدارا نمی کند با اونا، رفق با شاگرد نداره. مثلا حالا شاگرد یه مطلبی رو نفهمیده، بار دوم سوال میکنه، جواب میده، باز شاگرد میگه نفهمیدم، یو شروع میکنه یه حرف تندی بهش میزنه که تو اصلا چی گفته بیای اینجا، تو نمیفهمی، یه تندی تند میکنه. البته این هم عرض کنم همه این موارد علامت تکبر نیست. مثلا از هم اول که گفتم نگاه به صورت طرف مقابل نمی کنه، این معنیش نیست که حتما علامت تکبره. گاهی این علامت تکبره، گاهی اقدام مثلا طرف ملاحظه میکنه، مثلا طرف نامحرمه میخواد به چهرش نگاه نکنه، یا چهره زیبایی داره نگران از اینه که تحریک به گناه بشه. خیلی. پس همیشه این نکات که گفتیم یا سکوت تو جواب گفتیم علامت تکبره، همیشه سکوت علامت تکبر نیست. گارت هم سکوت میکنه چون شایسته نمیدونه جواب رو بگه، میگه جواب اگه بگم ضرر بهش میرسه. حالا این بحث هم همینطوره. همه این موارد که میگیم، این آثار، آثار دائمی نیست. اما دارم عرض کنم که دایره تکبرم یا فکر نکنیم اینجا رو نمیگیره. اگه انسان ملاحظه خودشو نکنه خیلی وسیعه، میره تو خیلی جا، همه اینا تکبره. دیگران رو ذلیل میشماره، از دور خودش دور میکنه، ملت بر مردم میگذاره، به استخدام در میارد اونها را، نگاه حیوان به اونها میکنه. اینا عبارت های علامه مجلسیه، نگاه اولاغ. حالا تعبیر ایشون هم اینه که چطور نگاه به اولاغ میکنه؟ نگاه به انسان اینطوری، آدم متکبر تو فکرش اینطوری. خب کمالات دیگران مثلا بیان نمیکنه، چون میند اگه کمالاتو بگه صفحه ترازو بر میاد بالا، در حالی که میخواست اونا رو کوچیک بشماره. کمالاتشونه نمیگه، از اول که کمالای اونا رو کمال نمیبینه، همشو به بدی میگیره. اما اگه هم کمالی رو ببینه، به خاطر اینکه نگران یک اونا مقام و رتبشون بالا بشه، اصلا بیان نمیکنه. اگه بتونه انکار میکنه، حتی بتونه اسم اونا رو انکار بکنه. جریان هشام بن عبدالملک رو شنیدید که تو مد شعرها میخواست بره استلام حجر بکنه، نمیتونست، جمعیت نمیذاره، همه هجوم آورده بودن. بعد اومد و نشسته بود، خسته شده بود، داشت نگاه میکرد جمعیت طواف کننده ها را، یک دید امام سجاد علیه السلام اومدن برن سراغ حجرالاسود، مردم زود زدن کنار را، راه را باز کردن. یه کسی از هشام سوال کرد این آقا کیه؟ خیلی انگار مردم بهش احترام میذارن. هشام رو تکبری که داشت انکار کرد، گفت من نمیشناسم که این تکبره. که آینده خواهیم گفت تکبر با مرز حسادت نه کنار همه. آدم حسود این حسادت اثر همون تکبر، اول تکبر می‌ورزه، خودشو بالاتر می‌بینه، اما آخرش بالاخره کمال یا در یکی دیگه می‌بینه، فوری حسادت می‌ورزه، میگه ای کاش این کمال از این گرفته بشه، تو من نبینم کمال اینا. یا کنار تکبر غضب هست، یعنی چه؟ یعنی تا میگی کمال تو یکی دیگه هست عصبانی میشه، اگه نباشه راحت میشه. خلاصه این تکبر بد صفاتی رو تو انسان میاره و انسان رو به حسادت میکشونه، به غضب میکشونه. فرزدق اونجا بود، گوه شام تو نمیشناسی، نشناس، تو کسی نیستی که نشناسی، این آقا اگه میدونی و میبینی کف حرم، تمام حرم، تمام سنگریزه ها، در و دیوار، همه او رو میشناسندش. میخواست بگه که تو پستر از همین در و دیوار و سنگریزه هم بزن، همه میشناسن این آقا رو، چه تو تو نمیشناسی. اون اشعار زیبا، حقیقتا خیلی اشعار زیباییه، گفت این آقا میخوان استلام بکنند حجر رو، اما حجر از رو معرفتی که داره او منتظر دست آقاست که دست آقا رو استلام بکنه، او داره انتظار دست حجت خدا رو میکشه. تو کی از سیالا بشنسی یا نشنسی تأثیر رو نداره که. خیلی اشعار زیبایی رو گفته، اونم فل بداهه گفته،
اصلا اینا یه کرامت میدونن که تو یه قصیده مفصلی گفته و خوبی های حضرت رو بیان کرد.
خب در تعریف تکبر گفتیم که پیامبر فرمودن که قمص الحق، روایتی که از پیامبرم نقل شده اینه: ان اعظم الکبر قمص الحق و سفه الحق.
پیامبر فرمودن بالاترین کبرها اینه که انسان حق رو انکار بکنه. غمس رو گفتیم معنی حقیر شمردنه، یا انکار کردن هم بعضی معنا کردن. و سفه الحق، حق رو سفیه بدونه، بگه حق یه چیز پستیه،
تا خودش رو بتونه بالا بگیره از حق و جدا بگیره. از پیامبر سوال شد ما غمس الحق و سفه الحق،
چیه معنای غمس الحق و صفه الحق؟ حضرت فرمودن یجهل الحق، حق رو جاهل میشه، جاهل میشه یعنی انکار میکنه، میگه من حق رو نمیشناسم.
یجهل الحق و یطعن على اهله، طعنه میزنه به اهل حق. فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل رضاه،
کسی که این چنین باشه با خدا منازعه کرده است در لباس او، یعنی لباس کبریایی به خدا میبرازه، مال اوه، همه چیز در مقابل خدا کوچکه، اما حق در مقابل انسان که کوچک نیست، انسان باید حق رو اعتراف بکنه و بپذیره.
خب علامه مجلسی در توضیح این حدیث می‌فرماند که توضیحی که پیامبر دادن لف و نشر مرتب نیست، تو اصطلاح معانی بیان میگن لف و نشر مشوش، یعنی اون قمص الحق و صفه الحقی که پیامبر گفتن بعد که می‌خواستن تفسیر بکنن عکسش رو تفسیر کردن، اول دومی رو تفسیر کردن که صفه الحق باشه، گفتن صفه الحق یعنی چیه؟ یعنی یجهل الحق. بعد اون قمص الحقی که اول گفته بودند و معنا کردن، گفتن قمص الحق یعنی اهل حق رو طعنه بهشون میزنه، میگه اینا آدمای پستیند و به تعبیر امروزی ها جز اراذل هستند. و میفرمان این دوتا جمله متلازم یکدیگه هست، یعنی چه؟
یعنی کسی که حق رو زیر بار نمیره لازمش نیست که اهل حق رو هم کوچیکشون میشماره.
اینا دو تا چیز معروف به همه و در واقع یک چیزه. خب ما تا اینجا راجع به تعریف تکبر صحبت کردیم، راجع به اقسام تکبر هم یه اشاره‌ای بکنم، چون تو سوالات امروزم بود، یه اشاره‌ای بکنم که ما سه رقم تکبر داریم. تکبر در مقابل خدای متعال، نشانه های او، تکبر مثلا بگیم راجع به معجزات الهی، راجع به قرآن، راجع به دین، که بدترین نوع تکبر هم همینه. نمرود یه همچین تکبری داشت، زیر بار نمیرفت. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. قسم دوم تکبر در مقابل حجت های الهی است. 124 هزار پیامبر اومدن، همیشه متکبرین جلوشون می ایستادن، زیر بارشون نمی رفتن. گاهی هم مؤمنین رو می گفتن اینا اراذل هستن، یعنی آدم های پست از نظر موقعیت اجتماعی، بادر رأی، که حالا تو بعضی جاها داره، دو تا تفسیرم براش شده. راجع به اینم ما آیه قرآن زیاد داریم، من یکشو بخونم اما اجازه بدید بقیهشو دیگه نخونم. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون.
متکبرین میگفتن اگه بیاد یه انسانی که جسمش قیافش مثل خودتونه، یعنی اونم انسانه، اگه بخواید ازش اطاعت بکنید خسران کردید، زیر بارش نرید.
این آیه 34 سوره مؤمنون بود. مشابهش آیات دیگه است. من آیه 47 سوره مؤمنون هست، آیه 21 سوره فرقان، آیه 91 هود، آیه 186 شعرا. ببینید، قالو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. مقابل شعیب گفتن ما نمیفهمیم خیلی از چیزی که تو میگوی، ما اصلا نمیفهمیم. ببینید، دلیل رو میفهمیدن اما تکبرشون، چون خودشون بالاتر بودن، میگفتن ما نمیفهمیم تو چی میگی.
قسم سوم تکبر در مقابل مردم هست.
خب تکبر در مقابل مردم چه بدی داره؟ در یکی از کتابای اخلاقی قسم سوم رو گفتن تکبر در مقابل مؤمنین.
نه، اینطور نیست. قسم سوم تکبر در مقابل مؤمنین نیست، باید بگیم تکبر در مقابل مردم.
بله، در مقابل مؤمن انسان تکبر داشته باشه خیلی بدتره، اما گفتیم تکبر همه جا بده. اصلا شایسته انسان نیست که خودشو بالاتر از دیگران بدونه. چرا تکبر در مقابل مردم بده؟ دو تا عیب عمدتاً داره. یه عیبش اینه که گفتیم قدم گذاشته تو ناحیه پروردگار، گفتیم این کار خداییه، خدای متعال کمالاتی داره، مال خودش هم هست. ماها وقتی کمالات مال خودمون هیچی نداریم، نباید تو این وادی اصلا وارد بشیم که خودمون رو بالاتر از دیگران ببینیم. هرچی هم داریم باید بگیم الحمدلله خدا بهمون لطف خیلی کرد، اما اینکه خودمون بالاتر از دیگران بریم، دیگران رو حقیرشون بشماریم، نه، این کارو نکنیم. تکبر نقص برای انسانه. این یه عیبشه. عیب دوم تکبر اینه که وقتی نسبت به مردم تکبر ورزید، یه سری ضررهایی رو نسبت به مردم داره. حالا من هفتش رو خدمتون عرض میکنم. مثلا اگه همون مردمی که حقیرشون میشماره حرف حقی بزنن، آدم متکبر زیر بار حرف حقش نمیره. این تکبره، ببینید این ضرر رو داره یا نه. چون تکبر داشت دیگران رو کوچیک میشه. مثلا فرض کن طرف کافره، خب کافر 5 تا حرف میزنه، 3 تاش اشتباه، 2 تاش هم درسته، 2 تاش هم حق. درسته کافره، خدا رو قبول نداره، اما بالاخره تو زندگی حرف حق هم داره. حالا اگه من تکبر ورزیدم، خودم بالاتر از او دونستم، یکی از ضررهایی که میکنم اینه که همه کلام او را همه را رد میکنن، در حالی که دین اینا نگفته. قرآن میفرماد تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. گفت حرف حق رو بشنو، بهترینش رو تبعیت بکن. تو روایت داره که برید علم و ولو از دیگران هست، برید یاد بگیرید، حکمت رو از دهان دیگران بگیرید ولو مخالفین باشن. وقت اگه انسان متکبر باشه زیر بار تعلم نمیره. مثلا میگه این استاد چون کافره من نمیرم ازش چیز یاد بگیرم، خودشو محروم میکنه. راه دیگه هم وجود نداره. خب دین اینو نگفته. دین میگه اگه راه دیگه هست میتونه از استاد مسلمان یاد بگیری، بله برو از او. اما وقتی نیست چی؟ کتابی رو یک کسی نوشته، مطالب حقی هم توشه، حالا نویسندش آدم مشرکیه، کمونیسته مثلا، حالا این تکبر من باعث بشه اصلا سراغ کتابش نرم، مطالعه نکنم، حرفای خوبشو نبینم. تکبر در مقابل مردم باعث میشه که امر به معروف و نهی از منکر اونا رو با تندی جواب میدیم. مثلا یه زشتی من دارم، متکبرم هستم، تا یه کسی نصیحتم میکنه فوری برمیگم میگم به تو چه قرار بود، مثلا دیدید الان خیلی‌ها رو که کار خلاف دارد میکنه، شما تذکر بهش میدید، اما اون طرف موقع چون متکبره زیر بار نمیره که داره کار ازش انجام میده، فوری بعد میگه توهین میکنه. تکبر در مقابل مردم باعث میشه که اونا رو به کارشون بگیره، تکبر باعث میشه حقوق اونا رو انکار بکنه، به خصوص اگه همسرش باشه، خانومش یا شوهرشه، حق او رو اصلا قبول نداره، میگه همچه حقی نداره. این تکبر این مشکلات رو داره. قرآن میفرماد اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، وقتی بهش میگن تقوا داشته باش، اون تکبر تو وجودش او رو وادار به گناهش میکنه، زیر بار نمیره که دست از گناه برداره، که تکبر شیطانی از همین نمونه بود. تکبر با مردم باعث میشه که انسان احسان به مردم نکنه، احترام بهشون نگذاره، حتی احترامای در حد یه سلام کردن، اما در مقابل انتظار داره که اونا بهش احترام بذارن، سلام بکنن، جلو پاش بلند شن. نمیدونم تکبر باعث میشه کمالات مردم رو یا نبینه یا کوچک بشماره یا حداقل ترویج نمیکنه کمالات اونا رو، نمیاد تبلیغشو بکنه، بگه فلان این کمالاتو داره، این کتاب خوب رو داره. یه تقسیم دیگه هم راجع به تکبر هست، تکبر به اعتبار اینکه گاهی ظهور پیدا میکنه در عمل انسان، مثل اینکه راه رفتنش راه رفتن تکبریست، نمیدونم صورتشو برمیگردونه که قرآن میفرماد ولا تسعر خدک للناس، یعنی چهره تو نمیخواد برای مردم برگردونی از روی بی‌اعتنایی و تکبر. گاهی وقتا هم تکبر در قول و گفتار انسانه، که این تقسیم بندی رو اگه بخوایم بیان بکنیم، یه تقسیم بندی خوبی رو علامه مجلسی دارن، من تقسیم بندی رو از ایشون عرض بکنم. ایشون میفرمان هر تکبری بالاخره یک صفت خوبی رو در خودش می‌یابد، اون صفت خوب گاهی صفت خوب دینیه، یک کمال دینی است، گاهی کمال دنیایی است. اینا باعث میشه که انسان تکبر بیارزه بر دیگران و بگه دیگران ندارن. وقت صفت خوب دینی رو ایشون میگن دو چیزه، صفت خوب دنیایی رو میگن پنج چیزه، مجموعه میشه هفتا. صفت کمال دینی رو میگن علم و عمل، این دوتا. علم یعنی کسی عالم داناست، این یا خدا نکرد باعث تکبرش میشه. یکم عمل انسان، عمل صالح یعنی تقوای او، عمل خوب انجام میده، یا خدا نکرده باعث میشه دیگران رو کوچک بشماره، بگه اینا کارشون درست نیست، کار من درسته. و اما کمالای دنیوی رو ایشون میگن پنج رقمه. یک نسب، که اینا تو گفتار دیگه ظاهر میشه، نسب خودشو میگه من نسبم به کجا میرسه، دو من آنم که رستم مثلا دنیا رو گرفت و این چیزایی که گاهی میگن. یکی هم شوخی میکرد، میگفت گیرم پدر تو بود فاضل، وقت از فضل پدر میگفت از فضله پدر تو را چه حاصل. و حقیقتا کسی که متکبره باید رو اینا خیلی فکر بکنه که چی؟ حالا دیگران خوبیایی داشتن، روز قیامت منو وای میسنن تو صحرای قیامت میگن تو چی داری؟ اینو باید فکرشو بکنه. دوم کمالای دنیوی میگن زیبایی و جمال، اینم ممکنه یه وقت باعث بشه یک کسی تکبر بورزه به دیگرانی که زیبایی رو ندارن. سوم زور و قدرت، قوت، اینم یه بالاخره یه کمال دنیایی دیگه، زور بازو داره. چهارم مال، پنجم کسرت یاور، کسرت انصار، که البته فرمایش ایشونو اضافه میکنم کثرت اولاد و انصار. اولاد اگه گفته بشه نزدیکتره. در صورت 5 تا امتیاز دنیایی داریم، 2 تا امتیاز دینی داریم که اینا نباید باعث تکبر انسان بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. علی اکبر سلام الله علیه دارای همه کمالات بودن، اشبه مردم به پیامبر بودن، اما هیچ گونه تکبری تو وجودشون نبود، هیچ گونه حقیر شمردن دیگران تو وجودشون نبود. از این جهت جوانهای بنی هاشم همه در حد عشق به او علاقه داشتن. گفتن صبح عاشورا وقتی حضرت علی اکبر سلام الله علیه اذان صبح رو با صدای بلند گفتن، جوانها گریه می کردن از صدای اذان ایشون. اما نمیدونم بنی هاشم چه حالی داشتن، وقت که صدای امام رو شنیدن بیایید جنازه علی رو ببرید کنار خیمه ها، اومدن جنازه رو از زمین بلند کردن آوردن کنار خیمه روی زمین گذاشتن، به سر و صورت می زدن دور جنازه، خیلی گریه کردن. یه وقت دیدن حضرت زینب سلام الله علیها هم از خیمه بیرون اومدن، خود را روی جنازه علی انداخته، صدا می زدن وا حبیبا یبن اخامون